13 فروردین 85، کفایه 2، صفحه 296، استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبرت شرعن او عقلن. مستحضرید که 2 سال قبل جلد اول که شروع کردیم عرض شد که این کتاب مقدماتی داره و مقاصدی. 5 مقصد در جلد اول گذشت و مقصد 6 امارات، مقصد 7 اصول عملیه و مقصد 8 تعادل و تراجیح و یک خاتمه هم داره که اجتهاد و تقلید باشه. خب حالا با حول و قوه الهی مقصد 6 رو که امارات، ایشون دوستان اینجوری شروع میکنه، یه مقدار ذهنیت شما رو از رسائل به هم میریزه. شما در اونجا فکرتون شکل گرفته، مگر اینکه مثلا خوشحال باشیم که کم حافظه هستید یادتون رفته، وگر نه خب در اونجا یادتون باشه شیخ میفرمود که مکلف، مکلف ملتفت، وقتی که به حکمی توجه میکند یا قطع داره یا گمان داره و یا شک. ایشون حالا به یه شکل دیگری وارد میشه که انشالله یواش یواش میرسیم به بحثا. ایشون میگه آقا مقصد 6 در بیان امارات، امارات میدونید یک برزخیست بین یقین و شک، به یک شیء یقین آور نمیگن اماره، چنانچه به یک شیئی که گمان نیاورد نمیگن اماره. اگر یه چیزی باشه بینابین ازش تعبیر میکنن به اماره. خب امارات هم دوستان در یک تقسیم کلان 3 رقمه. اماره ایست که شرعن معتبره، اماره ای که عقلن معتبره، اماره ای که هیچ کدام نیست. ولو اینم بلدید که اماره رو معمولا در جایی میگن که پشتبانی از اعتبار دارد، حالا یا اعتبار شرعی یا اعتبار عقلی. بهترم هست که بگیم یا اعتبار نقلی یا اعتبار عقلی. دقت کرده باشید من تو این کتاب فقه و عقل تلاش کردم حداقل هر جا حواسم هست که ظاهرنم همه جا بود دیگه تعبیر نکنم شرعی و عقلی. این فرهنگ خوبی نیست که در فقه ما و اصول ما به کار میره. این بیشتر از مسیحیت نشأت میگیره که عقل مقابل شرع، چون خود عقلم شرع دیگه، ولذا معمولا ما تعبیر کردیم به نقلی و عقلی و هر دو زیر مجموعه شرعی. ولی حالا ما بالاخره باید با آقایون کنار بیایم تو تعابیر. ایشون میگن برخی امارات شرعن معتبره، یعنی اگر شارع نمیگفت میتونست معتبر باشه میتونست نباشه، مثل بیانه مثلا یا خبر واحد. برخی امارات هست آقا اصلا ما نیاز به شارع نداریم، حالا به اصطلاح اینا، یعنی نیاز به نقل نداریم، بلکه چی؟ بلکه عقل کفایت میکنه. مثلا ببینید اگر ما معتقد شدیم که در عصر غیبت امام علیه السلام ما باب علم و علمی به رومون بسته است. مقدمات انسداد که حالا انشاءالله اگر برسیم بخونیم، اگر مقدمات انسداد تمام بشه، بله، در نهایت عقل چی میگه؟ عقل حکم میکند به این که خب حالا که باب علم و علمی بسته است، شما برو به طرف قوی ترین، به قول معروف خیر الموجودین، خیر الموجودین، خیر الموجودین هم زن هست دیگه. اصطلاحا دوستان میگن که مثل حکم عقل بنابر تمامیت مقدمات انسداد علل حکومه، این تعبیر علل حکومه یعنی علا حکومت العقل. وقت در مقابل اون اندیشه ایست که میگه که وقتی مقدمات انسداد تمام شد، ما اصلا کشف میکنیم که شارع مستقیما اینجا دخالت کرده. چطور شارع خبر واحد و حجت قرار داده؟ چطور شارع بیینه رو قرار داده حجت؟ زن رو هم در حال انسداد حجت قرار داده. یعنی بستگی به این داره که بگیم حاکم به اعتبار عقل یا حاکم به اعتبار شرعه، که اتفاقا دو گروه هم هستن، یه عده میگن حاکم به اعتبار عقل، یه عده میگن حاکم به اعتبار شرعه، که همون به اصطلاح نقل دیگه، درست شد؟ و هر حال آقا ایشون میگن ها ما مقصد ششم را در مورد اماراتی قرار میدیم که یک پشتوانه ای داره. حالا از طرف نقل به قول ایشون شرع یا از طرف عقل، مثل مثالی که زدم. البته فکر نکنید حالا فردا یا همین امروز وارد بحث امارات میشیم، باید به ما اجازه بدید یک 7-8-10 جلسه راجع به یک عنصر دیگری که بالاخره در امارات مناسبت داره به نام قطع، بحث قطع رو مطرح کنیم. آقای آخون دوستان معتقده صحبت کردن از قطع به مسائل کلام، حالا یا بگیم مربوطه یا مثلا با یه درجه تنزل بگیم کل مربوطه، حتی ایشون تعبیرش نه مربوطه نه کل مربوطه، تعبیرشون چیه؟ اشبهه. گوش میکنی که خب تو بیان علمی دوستان این تعابیر تعابیر خوبی نیست، اینا به درد سیاست و دیپلماسی میخوره. اشبهه مثلا به مسائل کلام، نه بالاخره بگو یا هست یا نیست، ولی حالا بالاخره آقایون تعابیرشون گاهی مسامحه میکنن. ایشون میگه آقا بحثای قطع بحثای شبیه به مسائل کلامه، یا اگر مثلا فرض کنیم یه جاده مسائل اصولی باشه، یه جدول مسائل اصولی باشه، یه جدولم مسائل کلامی باشه، یه جدولم وسط باشه، قطع میره تو این جدول وسط، البته میره به طرف مسائل کلامی. خب اینجور تعابیر تعابیر علمی نیست، داره اینجوریشون تو صحبت کرده. حتما دوستان مستلزم هستی چرا؟ ببینید در علم کلام میگن از افعال خداوند صحبت میشه، اینطوری دیگه، از خدای متعال و افعال خدا و صفات خدا صحبت میشه، افعال خدا، صفات خدا، خداوند. خب در بحث قطع همینه دیگه، مثلا ما بحث میکنیم راجع به انقیاد، بحث میکنیم راجع به تجری، آیا خدای متعال بجاست که در حال انقیاد ثواب بدهد؟ آیا بجاست که در حال تجری عقاب کند یا نه؟ ثواب فقط مال اطاعت نه انقیاد. انقیاد میدونید که به اون جایی میگن که طرف فکر میکنه داره اطاعت میکنه ولی اطاعت نمیکنه، تجری فکر میکنه داره معصیت میکنه ولی معصیت نمیکنه. خب این از افعال خدا صحبت دیگه. آیا خدای متعال قاطع را میتواند عقاب کند؟ کسی که قاطع که این حکم خداست، حال ولو باشد هم نمیگیم نباشه. آیا خدای متعال قاطع را معذور فرض کند، فرض می کند. ببینید به یک نحوی بحثای قطع که در آینده هم میاد بر می گرده به چی؟ به افعال خداوند. لذا میشه بحثای کلامی. از اون طرف ببینید خیلی مستقیما بحثای اصولی نیست. بحثای اصولی میگن اون نیست که کبرا بشه برای قیاس چی؟ استنباط دیگه. ما نبودید نخونیم دیگه. اونی که نتیجهش یه بحث اصولی میکنیم، نتیجهش میشه کبرا در قیاس استنباط. خب اینو تو بحثای قطع مثل همین انقیاد و تجری و نمیدونم لزوم موافقت قطع و حرمت مخالفت، اینا بحثایی نیست که حالا بحثای اصولی باشه. لذا در عین حالش میگه ما چاره نداریم چون ارتباط زیادی داره با اصول. که البته دوستان حالا بخوام اینجا با آقای آخون صحبت کنیم، جای هر خیلیه بحثای قطع رو میشه راحت بحثای اصولی جلوه داد. فکر کنم ما سال گذشته هم عرض کردیم، سال تحصیلی گذشته، که این اندیشه که بحثای اصولی اون بحثایی است که نتیجهش باید الزاماً کبرای استنباط باشه درست نیست. اما همچون آیه که نازل نشده، ما باید با یک موجودی با یک عینیتی مواجهیم به نام علم اصول. میبینیم خیلی از بحثاش مستقیماً کبرای قیاس استنباط واقع نمیشه. لذا من معتقد هستم چنانچه برخی محشینم دارن فکر کنم همینجا که بهتر بود ایشون میگو بحثای قطعی هم دو حیثیتی است. از یک حیثیت حیثیت کلامی داره، از یک حیثیت حیثیت اصولی داره. خب بنابراین دوستان ما در واقع اصل بحثمون اماراته، ولی مقدمتاً از قطع هم صحبت میکنیم. اینه که حالا که بحث قطع شد و بحث امارات شد، بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میگن آقا هر بالغی که قلم تکلیف متوجه شده، وقتی که متوجه میشه به یک حکمی، فرق هم نمی کنه حکم واقعی یا ظاهری، چه اون حکمی که بدون توجه به شک جعل شده، چه اون حکمی که با توجه به حالت شک. میدونید که ما معتقدیم خدای متعال برخی از احکام رو برای حال طبیعی ما آورده. حال طبیعی که میگم نه یعنی حال اولیه، مراد مقابل شک، ولو حالت ثانوی باشه مثل مرض. اینو برخی محشین اشتباه کردن، دقت کنید. برخی احکام رو برای حال، یعنی وقتی که ما نگفته اگه شک داری، بله، برای حالت طبیعی که میگم یعنی نه حالت شک، اما برخی احکام مخصوص حالت شکه، درسته؟ مثل استصحاب، مثل براءت، مثل اشتغال و امثال ذلک. بالاخره آقا هر مکلفی به قول ایشون هر بالغی که قلم تکلیف برش خورده، وقتی که یک حادثه رو در نظر میگیره و حکم اون حادثه رو در نظر میگیره، یا به اون حکم قاطعه یا به اون حکم قاطع نیست. من و شما ظهر که میشه نماز ظهر رو در نظر میگیریم، خب نسبت به حکم این نماز چه حالتی برای من و شما پیدا میشه؟ بله؟ قطع. بله؟ قطع پیدا میشه. یا مثلا میگیم که لباسمون نجسه، طاهره، طاهر بوده قبلا، الان شک میکنیم نجس شده یا نه. خب حکم قطعی ما اینجا چیه؟ حکم قطعی ما که در حالت شک برامون جعل شده به واسطه حکم ظاهری، استصحاب دیگه، استصحاب طهارت، درسته؟ پس من و شما یقین داریم که در اینجا باید چکار کنیم؟ یقین داریم که باید حکم طهارت کنیم، یا بالاخره یقین داریم یا چنین یقینی نداریم. اگر یقین داشتیم که خب طبق یقین عمل میکنیم، اگر شک داشتیم بالاخره باید به یک پناهگاهی پناه ببریم دیگه. از شما سوال میکنم دوستان، پناهگاه ما در موقع شک چیه؟ پناهگاه ما در حال شک چیه؟ بله به خود نیز زلزله ما داره شما لارار میکشه نرفته اونجا طرف لاراوان خب بالاخره لاران دیگه نیستن جزو حلواران دیگه لارار رو میکشه زلزله. خب چه؟ خونه جونشون که معمولی نیست خوبه اگه حریف میشه زمزمه شرط لیشته بودم. خب خب حالتی اشکال دوستان اشکال خوبیه، نه اینکه شوخی کردیم حالا، ولی حتما یه چیز دیگه من به شما بگم. طبق این صفحه، حالا میخواستم آخر کار بگم مناسبت شد، طبق این بیان آقای آخوند که حالا امروز و فردا دیگه کاملش میکنیم انشاءالله، اصلا مجتهد هیچ وقت اشتباه میکنن. یک چیز شنیدید که میگن نمیدونم عدلیه میگه مخطئ است، نمیدونم کیک مصوب است، درسته یا نه؟ اونا تصویبی هستن ما تخته هستیم، و بعد اونا میگن حکم خدا خالیه. البته ظاهرن هم بعضی هاشون میگن، ولی من فکر میکنم یه عده از مصوبه ها گوش میکنید این هفته باید کار بشه روش. حالا هنوز من سالهاست فکرم مشغول کرده، ولی هنوزم وقت نکردم دقیقا روی مطلب کار بکنم. من فکر میکنم طیف عظیمیشون همین حرف آقای آخوند رو میزدن، میگفتن مجتهد هر چه اجتهاد کند، البته رو فن، رو چیزی که حالا اجتهادش فنی باشه، نمیگیم کشککی باشه، هر چه اجتهاد کند همون میشه چی؟ همون میشه وظیفه دیگه. نمیشه وظیفه؟ ما خودمون نمیگیم، ولی ما الان در یه مسئله 6 تا نظر داریم، 6 تا مرجع داریم با 6 تا نظر، گاهی هم با 8 تا نظر. خب 6 تا مرجع داریم با 6 تا نظر، میگیم چه؟ به مقلداشون چی میگیم؟ میگیم شما بله حکم خدا شما عمل کنید. اصلا ممکنه مصوبه همینو میگفتن مش میکنید، من احتمال قوی میدم، مطابق چون اینا حرفاشو معمولا مستقیم نقل میشه، این وسط قاطی پاتی میشه، درست نمیرسه دست ما. البته میگم این کار میخواد، این در این حد من گفتم، بیشتر از این جایی هم نگید و کارم بکنید. اصلا ممکنه بگیم اینا که قائل به تصویب بودن، همین حرف آقای آخوند اینجا میزدن. و من قبل از اینکه حتی این عبارتو ببینم، یادمه میگم مدت ها فکر منو مشغول کرده که من این حدسو میزدم که اونا همین حرفا بخوان بزنن، که اینا بگن که بالاخره مجتهد وقتی که توجه میکنه به حکم، حالا یا به حکم واقعی عالم میشه، مثل من و شما که توجه میکنیم به نماز ظهر، نماز مغرب، نماز عشا، روزه رمضان، حج، کذا قاطع میشیم، یا طبق ضوابط به حکم ظاهری قاطع میشیم دیگه. بنابراین همیشه اجتهادها چیه؟ به واقع اصابت میکنه، واقع اعم از واقع اولی و واقع ثانوی و ظاهری، همین میشه مصوبه دیگه. حالا و اما این اشکال شما که کردید، اولا بعضی ها گرفتن، خب شما میتونید تابع اونا بشید و بگید که این اشکال بر آقای آخوند وارده، که طبق این بیان ایشون دیگه اصلا چیزی برای فرض غیر قطع نمیماند. گوش میکنید؟ ولی اگر بخوام از آقای آخوند دفاع کنیم، که اتفاقا عبارتش هم کاملا معید ماست، معید که میگم یعنی دلیل، نه صرف معید اصطلاحی، ایشون میدونه چیکار کرده. ایشون در واقع میخواد اینو بگه که ما وقتی، یعنی مای مجتهد، وقتی توجه میکنیم به وظیفمون یا به حکم واقعی و ظاهری از طریق شرع قاطع میشیم یا از طریق قطع. گوش میکنید، از طریق شرع و اسمش گذاشته قطع، بعد گفته اگر از طریق شرع قاطع نشدید باید از طریق عقل قاطع بشید. گوش میکنید، عبارت الان تحویلتون میدم، قهران اگر اینو بگیم اون اشکال وارد نیست که آقا دیگه جایی برای غیر قطع نمیمونه، شما چی دارید میگید؟ چون ایشون عقل و شرع و مقابل هم، بله طبق مبنای ما که اصلا مگه عقل غیر شرعه، این تقسیم به هم میریزه. من اینقدر عبارت ایشون حالی تعبیر نباید بکنم، اینقدر عبارت اشکال داره که حتی مونده بودم چجور بیان کنم، چون آدم مثلی که زیاد اشکال به نظرش داره نمیتوندم درست بیان کنه. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ببینیم به چی میرسیم. یه نقطه دیگه هم هست، اون نقطه رو عبارت عرض میکنم براتون.
اون فرمایشی
که فرمایش حجیت ذاتی عقل با اینکه الان میفرمایم حجیت عقل اون داره جدا شرعه،
چجوری کرد میشه؟ اصلا عقل جز شرعه، منافات نداره. بچه
حجیت ذاتی عقلیه نمایه هم به حجیت ذاتی عقلیه ذات میرسه. بله این شرم ما میخوام بگیم که خود عقل هم یعنی نه نیاز به شرع نداره، منتها شارع جزء ادله قرار داده، جزء ادله اثبات حکم قرار داده، جزء ادله چی؟ اثبات حکم قرار داده. اگر شرع مقدس گفته بود من آنچرا که انسان ها از طریق عقل نرسند نمیپذیرم، میتونست این کارو بکنه ولی نکرد. اون بحثی که داریم یه بحث دیگر اینه که در واقع فراتر از این هاست، حجیت همه حجج به عقله. حجیت عقل به چیه؟ منم نگفتم ذاتی، گفتم به علم حضوریه، اون بحثی که اونجا مطرح کردم دیگه، مراجعه کنید با اینجا فرق داره. المقصد و ساده مقصد ششم در بیان اماراتی که اعتبار داره، پشتوانه داره، شرعن او عقلن، شرعن مثل بینه خبر ثقه، عقلن هم مثل درک عقل در حال انصداد بنابر این که بنابر حکومت توضیح دادم. و قبل از خوض در بیان امارات چاره ای نیست، بلکه حالا ایشون میگه اشکالی نیست منصرف کنیم سخن را به بیان بعض احکام قطع، مال القطع من الاحکام، و اگرچه خارج است از مسائل اصول و شبیه است به مسائل کلام. خب چه ربطی به شما داره؟ چرا منصرف میکنید؟ میگه به خاطر مناسبتش با مقام، که اگر دقیقی ما گفتیم اصلا بالاتر از مناسبت، اصلا بحث های قطع هم اصولی متا شکل طرحش فرق میکنه. حتی جالب بدونید که ما ممکنه برخی از بحث های قطعی رو بحث های قطع رو یه جور مطرح کنیم که اصلا فقهی بشه. بله؟ اگر یک کسی که آقا هل متابعت القطع واجبه ام لا، همین این سوال، هل مخالفت القطع محرمه ام لا، چه بحثیه؟ فقیه دیگه، بحث وجوب و حرمت وقتی بحث کنه میشه فقهی دیگه. مگر کسی دیگه هر بحثی به وجوب و حرمت برگرده فقهی نیست. حال ما در اساس هم اندیشه معروف میگیم، حال عرض کنم که این بحث حیثیه دیگه. فعلا ان البالغ الذي وضع عليه القلم، یه چنین آدمی، بالغی که قلم تکلیف برش گذاشته شده، وقتی توجه کنه به حکم فعلی واقعی یا ظاهری، من دقیقه تعبیرم یکم فرق داشت با ایشون، میگفتم یه قضیه رو در نظر بگیره مثلا نماز ظهر، بعد چیکار کنه حکمش رو، که حالا حکم این چیه، وقتی توجه کنه به حکم فعلی واقعی یا ظاهری. من دوستان واقعی و ظاهر رو خوب توضیح دادم از خارج، اما فعلی رو گذاشتم رو کتاب که دیگه شلوغ نشه. گفتم یه نکته هست تو کتاب عرض میکنم. ببینید، حکم شأنی، حکم انشائی، حکم اقتضایی که همون مصلحت و مفسده باشه، خب اینا میدونید که هیچ اثری نداره. بنده مثلا الان توجه کنم، من مجتهدا توجه کنم به برخی از احکام که وقتی امام عصر میان براش بیان کنم، حالا فرض کنید یا حکمی که میدانم مثلا خدای متعال بناس جعل کند، ولی انشاء کرده ولی هنوز فعلی نشده، هنوز ابلاغ نشده به مکلفان، خب هزار تا حکمم اینجوری باشه بگید آقا اثری نداره. این مثل این میماند که مثلا مجلس یا یک نهاد قانونگذار احکامی رو تصویب کرده ولی هنوز از طریق رادیو و تلویزیون یا روزنامه رسمی اعلان به مردم نشده. خب این انسان توجه هم بکنه بگید آقا هیچ اثری نداره. یا مثلا من توجه کنم که فلان حکم مصلحت داره، مورد نظرم هست، مصلحت مورد نظر شاره، یا مفسده داره، بهش میگن حکم اقتضایی. آقا التفات به حکم انشائی یا حتی قبل از انشاء حکم اقتضایی، که البته بهتره نگیم حکم اقتضایی، بگیم اقتضاء الحکم، مقتضی حکم، اینا هیچ اثری نداره. پس ما باید دوستان این چند ماهی که میخوایم بحث کنیم، ما در امارات در قرض چه حکمی رو در نظر بگیریم؟ حکم فعلی، حکمی که حالا فعلی رو ایشون بعدن میگه، حکمی که ابلاغ شده و رسیده است به مکلفین، پیغمبر مأمور شده و اعلان کرده، این میشه حکم فعلی. حالا عرض میکنم خودشون بعدن معنا میکنه.
خیلی التفات به حکم شأنی پیدا بکنه و بدانش میشه فعلی؟
ابدا. حکم شأنی
که حتی
بله یعنی اگه هنوز دستور ابلاغش نیامده، حتی این فرض نیشنگولی ها هست، حالا اگه هم تو فرضی هم بیشه بله باید از طریق خودش معتبر برسد دیگه به ما، هنوز خود خدا فعلش نکرده. مثل احکامی که در روایات داریم، امام عصر که میان ابلاغ میکنن، مأمور تبلیغ میکنن و میرسونن، حالا کسی رسید اصلا خدمت آقا رسید، آقا فرمودن من وقتی ظهور میکنم بناست اینا رو بگم، بله ولی هنوز در حد انشاء مثلا مونده باشه، خب هیچ چه دیگه، حتی اونو حالا برخی میخوان میگن انشاء نیست، فعلی است، منتها مصلحت در اظهارش برای همه نیست، ولی حالا اگر همچو فرضی بکنیم ندی که اون لزومی نداره. عبارت نگاه کنید، بالغی که قلم تکلیف برش گذاشته شده وقتی متوجه شود به یک قضیه ای که حکم فعلی داره، حکم ابلاغ شده داره، فرقم نمی کنه، در حالت طبیعیش واقعی، حتی طبیعی اگر نوشتید اضافه کنید، یعنی در حالت، یعنی با توجه به شک نیست، یا نه ظاهری که با توجه به شک، حتی شک اصولی ها، یعنی حالتی که دلیل معتبر نرسیده مستقیما برای ما، وقتی توجه کند به حکم فعلی واقعی یا ظاهری که مربوط به خودش باشه یا به مقلدینش باشه. از این مقلدین معلوم میشه که بالغی که ایشون گفته مراد مجتهده دیگه. هر مجتهدی وقتی که توجه کنه، خب حالا یه دفعه اصلا متعلق به خودش نیست، حالا یه مجتهد مردی توجه میکنه به احکام حیض و نفاس و استحاضه، خب این که به خودش مربوط نیست، به مقلدینش مربوطه. فاما ان یحصل له القطع به اولا، یا قاطع میشود یا نمیشه. و علی ثانی، اگر قاطع نشود لابد از کمک گرفتن به عقل، لابد من انتهایی الی ما استقل به العقل، باید برساند به چیزی که عقل قطعی استقل، بارا گفتیم یعنی حکم العقل به قطعاً، عقل قطعی من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدیر الحکومه، اگر زن براش حاصل شد، فرض کردیم مقدمات انسدادم تمامه، فرضم کردیم حکومت عقل دیگه، بله عقل حاکمه. خب اینجا باید گمان رو به عنوان یک حکم عقلی بگیره. آقا مصیبت وقتیست که بعضی وقتا عقلم گمان هم حاصل نمیشه. و الا فر رجوع الال اصول العقلیه من البراءه یا اشتغال یا تحقیل بنابرای تفصیلی که میاد. خب دوستان چرا اصول رو مقید میکنه به اصول عقلیه؟ چون اصول شرعی جز کدام جا رفت؟ جز همون قطع رفت دیگه، صورت قطع، داخل صورت قطع شد. اینجا دوستان چون اول کتاب جلد دو هم بوده، میدونید معمولا محشین اوائل کتاب خیلی نفسشون چاقه، حوصله دارن، بعد که هی میره جلوتر یواش یواش حوصله‌شون سر میره، آب میره. مثلا بحثی کردن اینجا که چرا آقای آخوند تعبیر مکلف رو به این کوچکی برداشت، یه چیز گنده ای البالغ الذی وضع علیه قلم گذاشت، مخصوصا که شیخ انصاری هم مکلف داره، یادتون هست ان المکلف اذا التفت، اون خیلی راحت ان المکلف، ایشون برداشته اینقدر بزرگش کرده، خب حتما یه جهتی داشته، آدم فاضلی هم هست دیگه. ایشون گفتن که مثلا بعدم حتی خود ایشون هم داره، نه که حفظ و گمان باشه، در حاشیه رسائل که من تعبیر مکلف نمی کنم، چون اگر تعبیر مکلف می کردم بعد که می گفتم ازل تفته این لغ بود، برای اینکه ازل تفته رو می خوام بگم غیر ملتفت بره بیرون دیگه، در حالی که غیر ملتفت مکلف نیست. ولی گفتم بالغی که قلم تکلیف برش گذاشته شده، بالاخره غیر ملتفت هم قلم تکلیف برش گذاشته شده. حالا باز یه وقت دیگه گفتن مراد خب ظاهر عناوین فعلیه دیگه، ظاهر عناوین که شأنی نیست. باز گفتن که مراد از حالا مکلف یا البالغ الذی بزرگ قلم مکلف مجتهده یا اعمه. حتی ایشون که راه رو بست، ایشون گفت بهی او به مقلدی، ولی تو کلام شیخ انصاری این بحث هست که مراد ملتفته یا غیر مجتهده یا اعم از مجتهد و غیر مجتهد. خب اینم بحثای مفصلی شده، ولی علیکم به اینکه پرهیز کنید از این بحثا. التفات، ما تازه اصول شروع کردیم، من خارج اصول از همینجا شروع کردم، چقدر ما وقت گذاشتیم، خدا خیلی بده به اساتید ما، که حالا این مراد مجتهد اعم، کی گفته مجتهد، کی گفته اعم، اون کی گفته مجتهد، به چه دلیل اون کی گفته اعم. آره آیه قرآن که نیست، عبارت شیخ انصاریه، باید با خودش تماس تلفنی یا هر جور میشه بگه آقا مراد چی بوده دیگه، تموم شد رفت دیگه. اگر باز التفات مراد از التفات، التفات اجمالی است یا التفات تفصیلی است؟ خب نوعاً میگن مراد التفات اجمالی است، ولی نادر اصولی ها میگن التفات تفصیلی. حالا اینا خواستید کار بکنید، بعدا تو خارج ممکنه بعضی اساتید شما تو این چیزا معطل کنن، حتی جای حساس اون وقت ناچار میشن سریع رد بشن. ببینید سوال مهمی که اینجا هست، خب این اثر زیادی هم داره، دقت کنید مهمه. آقای آخون عرض کردم اون ذهنیت ما رو از رسائل به هم ریخت. رسائل یک بار دیگه ناچارم بگم، رسائل یادتون باشه میگفت که هر مکلف وقتی ملتفت توجه کند به وظیفش، یا قاطع میشه یا گمان پیدا میکنه یا شک پیدا میکنه، بله یا گمان یا شک یا یقین. اگر یقین کند که طبق یقین عمل می کند، اگر گمان کند، اگر اماره داریم، شیخ اینطور می گفت می شد حکم واقعی، اگر اماره نبود اعتبار نبود می شد حکم ظاهری. یعنی شیخ انصاری حکم واقعی و ظاهری رو در متعلق قطع نمی آورد. اینطور نبود رسائل؟ اصلا حکم واقعی رو با ظاهری دو قسمت میکرد. امارات رو میبرد در حکم واقعی و اصول امریه رو میبرد در حکم ظاهری. ایشون از همون اول گفت که اذا التفت الى حکم واقعی او ظاهری، یا قاطع میشه، قاطع میشه یعنی یا قاطع میشه به حکم واقعی یا ظاهری یا قاطع نمیشه. یعنی از اول آقا متعلق قطع رو اعم قرار داد از حکم واقعی و ظاهری. ولی زاد دیدید که طبق بیان ایشون اصلا اصول عملیه شرعی رفت داخل قطع، رفت داخل قطع، منتها قطع نه به حکم واقعی بلکه به حکم ظاهری. ایشون میگه آقا من این کارو کردم، عمومیت دادم متعلق قطع را، برای این بود، این بی اساس نبود، اتفاقی نبود، برای این که، برای این که احکامی که شما میخواد برای قطع بگید اختصاص نداره به قطع به حکم واقعی، بلکه شامل قطع به حکم ظاهری هم میشه. دوستان ما فردا میخونیم یکی از احکام قطع وجوب متابعته، یا بگید حرمت مخالفته. از شما سوال میکنیم وجوب متابعت یا حرمت مخالفت قطع فقط مال قطع به حکم ظاهری یا قطع به حکم، فقط مال قطع به حکم واقعی یا قطع به حکم ظاهری رو هم میگیره؟ فرضاً میگیره. اگر بنده به حکم استصحاب، به حکم استصحاب باید بگم این عوان نجسته، دیگه مخالفت من حرامه، موافقت من واجبه. خب اگر احکام قطع اختصاص ندارد به قطع به حکم واقعی، شامل قطع به حکم ظاهری هم میشه، چرا ما متعلق و اهم نگیریم؟ البته از این بر ما توسعه دادیم، ولی از اون طرف حکم فعلی گرفتیم، اختصاص به حکم فعلی دادیم. وچش هم که من گفتم، حال ایشون اینجا میخواد بگه، وچش این است که حکم قطع به حکم انشائی یا اقتضایی هیچ اثری نداره، برای انسان تکلیف نمیاره دیگه، چون به مرحله فعلیت ها نرسه. اصلا لذا جالبه بعضی میگن اصلا حکم نیست. نظر خود ما این است که اصلا اقتضا و انشاء حکم نیست اصلا. حالا اینا بحثش دیگه، باید ببینیم چی میشه. حالا اگرم حکم بگیم که ایشون اینا رو حکم میدونه، وجوب متابعت نداره. بنابراین آقا از یک طرف ما توسعه داریم، از اون طرف ما تذیق کردیم. دوستان وقتی که متعلق قطع رو اعم از واقعی و ظاهری گرفتیم، دیگه ناچاریم از اون تقسیم شیخ دست برداریم در اول رساله، از اون عدول کنیم. تقسیم شیخ چی بود؟ علما مکلف یا یقین می کند یا گمان می کند یا شک می کند. لذا بحث اصول عملیه شرعیه می رفت تو چی؟ تو شرع. در حالی که طبق بحث ایشون بحث اصول عملیه می ره داخل چی؟ قهر. لذا ایشون میگه من ناچارم اصلا از اون تقسیم ثلاثی دست بردارم، بگم یا قاطعه یا غیر قاطعه. کسی عملا ایشون تقسیم رو سنایی هم طبق حرف ما دقیقتون با تقسیم سنایی هم دست برداره، بازی که مکلف وقتی که توجه میکند قاطع میشود، یا عقلی یا نقلی. این تو نیست؟ تو باید بگه دیگه. حالا عبارت بخونم: و انما عممنا متعلق القصد، ما متعلق قصد رو تعمیم دادیم. پیدا کنید دوستان یه تعمیم اونجایی که او داره، واقعی یعنی او حتی یه او هم بعدش داره متعلق بهی او به مالده. اون حتی هیچ ربطی نداره، اون اثری نداره، همون واقعی او ظاهری. متعلق قصد را توسعه دادیم به خاطر عدم اختصاص احکام قصد به صورتی که متعلق باشد به احکام واقعیه، بلکه شامل اونجایی که متعلق به احکام ظاهری هم باشه میشه. البته از اون بر اختصاص دادیم به فعلی به خاطر اختصاص احکام به صورتی که کان متعلقن به حکم فعلی، تقوی آنچه که بعدا مطلع خواهی شد. و برای همین که ما باید قصر رو توسعه بدیم، عدول کردیم از آنچه که در فرائد الاصول شیخ استاد ما هست من تثلیث الاقسام، که ایشون میگه یا قصر یا گمان یا شک، که در واقع احکام ظاهریش اون بخش اصول عملیش میره در حالت چی؟ حالت شک. ایشون دوستان دیگه نمیخواد این کارو بکنه، چون همون حالت شک هم ما قطع به حکم ظاهری داریم، پس میره داخل قطع. در حال گمان هم باز قطع داریم، بازم میره در حالت میره در قطع دیگه. حالا یک کسی میگه آقای آخوند، ما یه عهدی بستیم اینجا که هر وقت بحث میکنیم تقسیم ثلاثی باشه، خواهشی هم که از شما داریم تقسیم ما رو به هم نریم، با ذهن ما هم بازی نکنیم، ذهنیت ما اونس گرفته با ایشون. میگه حالا چش اشکال نداره، اگر عبا دارید بله، اگر عبیت، مگر این که اقسام رو ثلاثی قرار بدید در اینجا، البته گفتن این من اینجور میگم و الا عرفی ترش هم همینه، بله یک کس بگه آقا مراد از قطع، بله اعم از قطع ظاهری و واقعی، در حالی که ظاهری میدونیم ما شک داریم واقعا یقینی نداریم، بله به پشتوانه این حکم یقین داریم، لذا میگن عرفی تر تقسیم شیخ انصاری تا تقسیم آقای آخون. حتی گفتن این آقای آخون هم میفهمیده، لذا گفته و این عبیته، اگر عبا داره مگر اینکه تقسیم و ثلاثی بکنی، بهتر دوستان از واژه ببینید از واژه شک و گمان استفاده نکنید، بگی آقا هر کسی که متوجه میشه یا قصد داره یا قصد داره یا نداره، اونجایی که نداره یا طریق معتبر داره به حکم الهی مثل خبر واحد و خبر ثقه، یا نداره که میشه اصول عملیه، از تعبیر شک و گمان پرهیز کنه. میدونی چرا دوستان؟ چون وقتی میگیم گمان و شک، تمام گمانهای بی اعتبار میرن کجا؟ میرن داخل شک. اینطور میشه دیگه، اینه که میگن تقسیم شیخ انصاری تداخل اقسام داره. البته اونه که میخوان دفاع کنن از شیخ انصاری، گفتن بنده خدا اول رسائل گفته مراد من از گمان معتبره و هر و مراد من از شک هر غیر معتبره. خب البته ایشون فرمودن، ما نمیگیم نفرمودن، ولی چرا انسان از تعابیر ملید بالاخره رسائل رو همه توائف میخوان بخونن، خب یه سری توائف لیز میکنن. مثلا موقع زلزله و این عبیت ادلا انزالک، یعنی تقسیم رو میخوای ثلاثی کنی، فل اولا ان یقال ان المکلف اما ان یحصل له القطع اولا و الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر اولا لئلا یتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام و برگشتش علل اخیر. علل اخیر کدام دوستان؟ اونجا که حتی طریق معتبرم نداشته باشه، الال اصول العملیه، به تعبیر دیگه الال قواعد المقرره عقلا او نقلا، برای غیر قاطع و غیر کسی که یقوم عندهو از طریق. شما یقومو داری یا تقدمه داری؟ یقومو دیگه، الان تفصیل یه داخل دیگه و کیفکان دیگه الامر الاول انشاءالله فردا.